جيج.
اگر به گردشگری در شهر تهران علاقه‌مندین با خبر باشید که رئیس ستاد گردشگری شهرداری تهران از فعالسازی 2500 اتوبوس گردشگری رایگان در تهران خبر داده. ممنون از همراهیتون تا بخش بعد.
ساعت 9:30 است. اینجا پخش شبکه رادیویی تهران در بخش اول همچنان با شما هستیم. زمان اون رسیده که درباره مدیریت کسب و کار از رادیو تهران بپرسید.
کیفیت صدای پایتخت را با ایران صدا باور کنید.
به نام خدای بزرگ،
صدای شهر،
صدای ما را از رادیو تهران میشنوید.
ایران صدا نقطه آی‌آر.
از رادیو تهران بپرسید.
بسم الله الرحمن الرحیم. به نام خالق بی همتا. سلام و ادب و احترام خدمت همه شما شنوندگان عزیز شبکه رادیوی تهران. صبحتون بخیر. حال احوالتون چطوره؟ از اینکه امروز هم همراه ما هستید ممنونی. خانم‌ها و آقایون، شما شنونده از رادیو تهران بپرسید گروه دانش و اقتصاد هستید که از شنبه تا چهارشنبه به صورت زنده تقدیمتون میشه. در صبح سه‌شنبه 20 روز از آذر ماه سال 1403 هجری خورشیدی قرار داریم. لحظه های زندگی بر وفق مرادتون. اما در برنامه امروز در خدمت جناب آقای مهندس پیمان ریحانیان خواهیم بود که ایشون فعال اقتصادی و مشاور کسب و کار هستن. فرصت بسیار مناسبیه برای شما خانم محترم، برای شما آقای پرتلاش که میخواین کسب و کار رو راه اندازی بکنید، یا اینکه کسب و کاری دارید و نیاز به درمان داره، نیاز به یه رونقی داره. حتما با ما همراه باشید از طریق شماره پیامکی 3094. همراهان عزیز، در بازارهای امروزی که به شدت رقابتی هستن، هر کسب و کاری با چالش‌های دشواری مواجهه و برای اینکه بتونه به اهداف خودش دست پیدا بکنه به مشاوره و دریافت راهنمایی نیاز داره. مشاوره منجر به بهره‌مندی از علم و تجربه متخصصان حوزه کسب و کار برای بهبود و یا توسعه عملکرد سازمان یا هر کسب و کاری میشه و رقابت کردن با رقبایی که هر کدومشون میتونن استراتژی خاص خودشون رو داشته باشن. پس 3094 در خدمت شما شنوندگان عزیزم. خب همونطور که دقایق قبل خدمتتون عنوان کردیم، در برنامه امروز ما در خدمت جناب آقای مهندس پیمان ریحانیان، فعال اقتصادی و مشاور کسب و کار هستیم. سلام، صبحتون بخیر و نیکی باشه انشاءالله.
سلام عرض میکنم سرکار خانم بیگی و سلام عرض میکنم به همه شنوندگان خوب برنامه. امیدوارم که مطالب امروز براشون مفید باشه.
انشاءالله که همینطوری هست. چنانچه دوستان عزیز، ما موضوع رو عنوان کردیم، لطف کردن از طریق شماره پیامک 3094 سوالهایی که مد نظر داشتن رو عنوان کردن. به عنوان مثال خانم کاکاون سوال پرسیدن که چه راهکارهایی برای شناسایی و جذب مشتریان جدید شما پیشنهاد میدید؟ بفرمایید.
خب سوال خیلی خوبیه. ما همیشه در برنامه ها به یک نکته خیلی مهم تأکید میکنیم که شناسایی بازار
ده.
اون بازار هدفمون رو اگر ما بشناسیم، نیازهای مشتریانمون رو بتونیم بشناسیم، تمایلات مشتریان رو بتونیم که درک بکنیم، اون موقع هستش که ما میتونیم مشتریانمون رو بیشتر جذب خودمون بکنیم، چون میایم خدمات و کالاهامون رو متناسب با نیازهای اونها طراحی میکنیم.
بله.
نکته بعدی این هستش که ما بتونیم تبلیغات آنلاین و آفلاین خوبی داشته باشیم. امروزه دوره سرچ کردن و جستجو کردن در شبکه‌های اجتماعی در موتورهای جستجوگر هست، به ویژه موتور جستجوگر گوگل که میتونم بگم معتبرترین پایگاه هست برای جستجوی اطلاعات، و ما باید حتما در این جایگاه‌ها در اون لیست صفحات اول یا حداقل صفحه دوم قرار بگیریم تا مشتریان ما بتونن به ما دسترسی پیدا بکنن، و برای اینکه در این فضاها بتونیم قرار بگیریم باید محتواهای خوبی تولید بکنیم. باید وبلاگ داشته باشیم، وبلاگ‌های تخصصی مرتبط با کسب و کارمون داشته باشیم، ویدیو و پادکست درست بکنیم و منتشر بکنیم. پایگاه‌های بسیار زیادی وجود داره در اینترنت که این اطلاعات ما رو به رایگان در خودشون قرار میدن و ما میتونیم از این بسترهای داخلی و حتی خارجی استفاده کنیم تا مشتریان ما رو بتونن پیدا بکنن و بتونیم بهشون سرویس خوب بدیم.
بله، پس در واقع مهمترین اصل، ما همیشه در قسمت کسب و کار که صحبت میکنیم اون نقش اول رو شناسایی بازار هدف به عهده میگیره، و بعدم این که خوب نگاه بکنیم ببینیم مشتریان ما چه نیاز و چه تمایلاتی دارن و به اونها هم میتونیم در واقع توجه ویژه تری داشته باشیم. بعد میتونیم تبلیغات آنلاین و همطور که شما فرمودین آفلاین داشته باشیم، و باید یه وبلاگ تخصصی خودمون و کار خودمون رو داشته باشیم تا عزیزانی که یا مشتریانی که مد نظر دارن کار ما رو بتونن به راحتی ما رو پیدا بکنن. متشکرم از توضیحات شما. ان شاءالله که خانم کاکاوند هم جواب سوال خودشون رو دریافت کرده باشن. آقای کیمرام صبح بخیر گفتن خدمتتون و گفتن که چطوری میتونیم ما تجربه به مشتریامون رو بهبود ببخشیم و این باعث بشه که اونا دوباره به ما مراجعه بکنن، چون اینم خیلی موضوع مهمه که مشتری دوباره برگرده به سمت ما. بفرمایید.
ببینید، ایجاد مشتری وفادار و ایجاد یک تجربه خوب از تعامل مشتری با ما بسیار مهمه. من اگر که به یک مرکز کسب و کار مراجعه بکنم و اونها خوب با من رفتار بکنن، اگر که به سوالات من درست جواب بدن، اگر پیگیر رضایتمندی من باشن از اون خریدی که انجام دادم، اون موقع هستش که من سری بعد هم حتما اینها رو مورد استفاده قرار خواهم داد. بهشون مراجعه میکنم و به دوستانم هم معرفی میکنم که اگر خواستید شما هم این کار رو انجام بدید، حتما برید از فلان فروشگاه خرید بکنید، از فلان وبسایت برید خرید بکنید.
بله.
این خیلی مهم هست، و بهترین کار اینه که ما در پاسخگوییمون به سوالات مشتریان خیلی سریع و به موقع وارد عمل بشیم. مشتری رو معطل نکنیم که حالا کارشناس ما با شما تماس میگن، حالا فعلا شما در نوبت هستید، چون مشتری اون لحظه نیاز داره، و اگر ما نتونیم اون نیاز رو پاسخ بدیم قطعاً به کسی دیگری مراجعه میکنه و دیگه ما رو از اون لیست خودش خط میزنه. شخصی سازی اون تجربه خرید خیلی مهمه که بتونیم مشتریمون رو وقتی که باش خوب صحبت میکنیم متناسب با سلیقه‌ای که از اون درک میکنیم بهش محصولات رو پیشنهاد بدیم. این در کسانی که در مد و فشن فعالیت میکنن، در جواهرات فعالیت میکنن بسیار کاربردی هست، چون میتونن متناسب با اون کاراکتر، اون شخصیت اون مشتری، اون چیزی که ازش درک کردن، سلیقه‌ای که ازش میتونن بگیرن بهش میان کالا معرفی میکنن و مشتری خیلی راضی از اونجا بیرون خواهد اومد و حتما بعد از خرید با مشتری تماس گرفته بشه، بازخوردهای مشتریان رو جمع‌آوری بکنن، چون بازخوردها هست که راه رو برای ما نشون میده که ما چه کار بکنیم که مشتری راضی تر باشه از ما و اون تجربه مثبتی در ذهن مشتری باشه.
بله، پس برای این که ما در واقع بتونیم مشتری خودمون رو به سمت خودمون دوباره برگردونیم، این جلب رضایتمندی مشتری میتونه خیلی موضوع مهمی باشه، این که ما پیگیری بکنیم کار مشتری خودمون رو و همچنین بتونیم که پاسخگویی به موقع به سوالات مشتریمون داشته باشیم. یعنی در اون لحظه و در اون فوریت قرار بدیم که بتونیم پاسخ درست و مناسبی رو در اختیار مشتری خودمون قرار بدیم. و شخصی سازی تجربه خرید رو میشه یه توضیح دیگه بفرمایید برای ما و شنوندگان؟
مثلا ببینید، وقتی که یک آقای مراجعه میکنه برای خرید کت و شلوار به یک فروشگاه کت و شلوار، اون فرد فروشنده یک راه این هستش که وایسه تا اون فرد خودش خرید بکنه یا اینکه از فروشگاه خارج بشه.
بله.
راه دوم این هستش که وقتی که باهاش وارد تعامل میشه، مشاوره میده، وقتی که نحوه لباس پوشیدن اون فرد رو در مراجعهش به فروشگاه نگاه میکنه که این فرد آیا یک آدمی هستش که فقط رسمی میگرده، آیا دنبال کت و شلوار فصلی یا کژوال هست.
بله.
اینها رو فروشنده های ماهر میتونن درک بکنن. پس وقتی که اون نیاز رو دید، وقتی که باش صحبت کرد که شما برای چه مراسمی کت و شلوار رو میخواییم، برای چه استفاده ای میخواییم، اون موقع میتونه بره و پیشنهادات رو دقیقا برای اون شخص ارائه بکنه.
بله.
اون موقع میتونه پیراهن رو هم براشون ست بکنه، کفش و کمربندشون رو هم میتونه ست بکنه و این میشه شخصی سازی.
درست.
این میشه اون خدماتی که برای اون شخص داده میشه و اون فرد لذت میبره از اینکه یک فرد کارشناس.
بله.
داره براش لباسش رو ست میکنه، داره براش راهنمایی میکنه که چطوری میتونی از تخفیفات ما استفاده بکنی و اینها اون تجربه خرید مثبت.
این همون شخصی سازی تجربه خرید هست. خب قبل از اینکه سوال بعدی رو من بپرسم از خدمتتون، میخوام این رو به شما شنوندگان عزیز بگم که شمایی که میخوان کسب و کار خودتون رو راه اندازی بکنید یا اینکه شمایی که کسب و کار خودتون راه اندازی کردید اما خب به مشکل خوردید، نیاز به درمان داره، فرصت بسیار مناسبی هست که همین الان عدد 1 رو به شماره پیامک 30094 بفرستید و از فرصت یک جلسه مشاوره رایگان بهره مند بشید. پس همین الان لطف فرمایید عدد 1 رو به شماره پیامک 30094 ارسال بکنید. ممنونتون هستیم. خب میریم سراغ سوال بعدی. آقای مولایی پرسیدن، گفتن که استفاده از شبکه‌های اجتماعی میتونه به بالا بردن فروش ما کمک بکنه، از چه طریق؟ لطفاً راهنمایی بفرمایید.
من این پاسخ رو با یک حالت دیگری جواب خواهم داد.
حتما بفرمایید.
اگر شما از شبکه‌های اجتماعی استفاده نکنید، به زودی از بازارتون حذف خواهید شد. به همین قدر بسیط.
بله.
چرا؟ برای اینکه شبکه‌های اجتماعی الان یک منبع دریافت اطلاعات هست برای مردم. تمام مردم از طریق تلفن‌های همراهشون وارد شبکه‌های اجتماعی میشن تا نیازهاشون رو پیدا بکنن. ما باید از شبکه‌های اجتماعی استفاده بکنیم و لازم هست که محتوای متناسب با شبکه‌های اجتماعی رو تولید بکنیم. ویدیوهای کوتاه، صحبت‌های موجز و کامل، اطلاعات درست در این شبکه‌ها قرار بدیم و از اون سیستم الگوریتمی شبکه‌های اجتماعی هم آگاهی لازم رو داشته باشیم. چرا که این شبکه‌ها از طریق هوش مصنوعی کنترل میشه.
بله.
و مشتریانی که دنبال کالا و خدمات مشابه ما هستن، ما رو هم در اون لیست جستجوی خودشون خواهند دید. وقتی که ما ویدیوهای خوبی رو تولید بکنیم، بیشتر به مخاطبین نشون خواهد داد اون شبکه.
بله.
و باعث میشه که مشتریان زیادی ما رو ببینن، با ما آشنا بشن و بتونن از طریق گذاشتن نظراتشون، از طریق پیامک‌های مستقیم با ما ارتباط بگیرن.
بله، بسیار ممنونم. واقعا پس این نیاز استفاده از شبکه اجتماعی همه جا احساس میشه جناب مهندس ریحانیان. خب سوال بعدی رو خانم پورحسن پرسیدن، سوال جالبی هم هست به نظر من. گفتن که چه نوع تخفیف یا پیشنهادهای ویژه‌ای میتونه مشتریان رو ترغیب بکنه به خرید بیشتر؟ بفرمایید.
خب من فکر میکنم این در ادامه اون صحبت فروشگاه کت و شلوار
بود. بله بله همینطوره، بفرمایید.
ببینید معمولا مشتریان وقتی که وارد یک فروشگاهی میشن، اونم فروشگاه هایی که به صورت شرکتی هستن، میدونن که نمیتونن سر قیمت مثل قدیم چونه بزنن، چون قیمت بله. کاملا مشخص و محاسبه شده است. اما اون لذت تخفیف چیزی هستش که یک مشتری اگر دریافت نکنه، اون تجربه خریدش کامل لذت بخش نمیشه. ما میتونیم با استفاده از نرم افزارهایی مثل CRM ها که نرم افزارهای ارتباط با مشتریان هست،
بله.
مدیریت ارتباطی با مشتریان هست، یک سری اطلاعات رو در موقع خرید از مشتریمون دریافت بکنیم، مثل تاریخ ازدواج، مثل تاریخ تولد، مثل مناسبت های دیگه، مثل روز مادر، روز پدر و عید هایی که داریم، و به این مناسبت ها تخفیفاتی رو ارائه تخصیص بدیم و براشون با ارسال پیامک این تخفیفات رو ارسال بکنیم. به مناسبت تولدتون شما مثلا 300,000 تومان روی خریدتون تخفیف خواهید داشت. حالا برای اون 300,000 تومان شرط میذاریم که مثلا حداقل با خرید 5,000,000 تومان اون 300,000 تومان، نه اینکه فقط بیان و 300 تومان خرید
داشته.
این رو به عنوان مثال عرض میکنم. و این نوع برنامه های وفادارسازی و تخفیفاتی که ما میتونیم به عنوان پکیج بدیم، بسته بندی بدیم، مثلا شما در ازای خرید دو پیراهن، یک پیراهن سوم هم به رایگان میتونید انتخاب بکنید.
بله.
خب طبیعتا قیمت رو طوری تنظیم شده که اون پیراهن سوم میتونه رایگان داده بشه. ولی برای من مشتری اینکه دو تا پول بدم و سه تا جنس دریافت کنم بسیار تجربه لذت بخشی هست.
بله.
و من به جای اینکه یک پیراهن بخرم حتما دو پیراهن میخرم که سه پیراهن نصیبم بشه.
بله.
این مدل تخفیفات، این مدل بسته بندی ها میتونه مشتریان رو جذب بکنه.
بله.
خوششون میاد و به هم معرفی میکنم تو میخوای یه پیرهن بخری، برو دو تا بخری،
دو تا بخری، یکم آره یکم هدیه شو ببری. بله، به هر حال به کار بردن همین نکات میتونه که کمک بکنه هم به اون فروشنده و هم به مشتری برای اینکه راغب بشه بخواد از اون فروشگاه خریداری بکنه.
و دقیقاً طراحی چنین تخفیفاتی هم بسیار کار تخصصی هست.
این همونی که باید از مشاورین کسب و کار استفاده بکنن تا بتونن راهشون رو پیش ببرن.
اینها فرمول داره، نرم افزار داره و به این راحتی.
الان ما داریم خب راحت این رو عنوان میکنیم که خب خیلی هم خوبه، دوتا میریم میخریم، ولی خب این در واقع یه برنامه‌ریزی براش انجام شده که بتونه اون فروشگاه از این مدل برنامه‌ریزی بهره مند بشه. بسیار هم عالی. شنونده خوبمون آقای موسیبند گفتن چطوری میتونیم بازخورد مشتریامون رو جمع‌آوری بکنیم و بعد بر اساس اون بازخوردها ما بتونیم از اونا استفاده هم بکنیم در نهایت؟
ببینید امروزه با بودن شبکه‌های اجتماعی
بله.
این اتفاق خیلی راحت میفته. قبلا اینطور بود که یک سری آمارگیر رو فروشگاه‌ها استخدام میکردن که از مشتریان لیستایی رو تهیه میکردن
بله.
که آیا رضایت داشتید نداشتید. امروزه میشه این لیست‌ها رو در وبسایت اون فروشگاه قرار داد و مشتریان رو ترغیب کرد که برید و نظراتتون رو اونجا بنویسید. اگر نظراتتون رو بنویسید انقدر تخفیف در خرید بعدی خواهید داشت. باز اون تخفیف اینجا به داده ما میرسه.
بله.
یا اینکه زیر پست‌ها در شبکه‌های اجتماعی میتونیم نظرات و کامنت‌هاشون رو جمع‌آوری بکنیم و ببینیم که اینها در مورد اون کالا چه حس و حالی دارن، در مورد اون خدماتی که ما داریم میدیم چه نظری میدن، و حتما دعوت بکنیم در تولید محتواهامون که لطفا نظراتتون رو کامنت بنویسید.
بله.
به بهترین نظرات در بقید و قرعه فلان جایزه رو میدیم. این جایزه دادن ها باعث میشه که ما نظرات رو جمع بکنیم و اینها رو آنالیز بکنیم، تحلیل بکنیم، ببینیم ما کجای کار رو اشتباه کردیم، ببینیم ما کجای کار رو خوب انجام دادیم، راضی بودن، پس اونجا رو تقویت میکنیم. از چه طریقی با ما آشنا شدن، اونجا رو، اون فضا رو بیشتر تقویت میکنیم که مشتریان بیشتری رو جذب کنیم.
بله، سپاسگزار توضیحات شما هستیم. آقای شیردل از پرند گفتن که برای کسانی که حالا یک کسب و کار رو راه اندازی میکنن و ابتدای کار هستن، حضور در بازارچه ها و بازارچه های محلی و حضور در نمایشگاه ها برای معرفی محصولشون میتونه پیشنهاد و کار درستی باشه یا خیر؟ بفرمایید.
قطعا میتونه خیلی خوب باشه. ببینید بازارچه های محلی که اتفاق میفته خب برای عرضه مستقیم کالا هست به مصرف کنندگان. خب اون یک بازار فروشی هست که معمولا روز هفتگی و روزانه اتفاق
بله.
میفته. ولی شرکت ها و تولید کننده های بزرگ حتما باید در نمایشگاه ها شرکت بکنن.
بله.
وقتی که در نمایشگاه شرکت میکنن، اون موقع اون بازار بازار هدف بهشون مراجعه میکنه. یک موقع است ما دنبال بازار هدفیم که پیدا کنیم،
اینجا دیگه خود بازار هدف
ما نشستیم در غرفمون، اون بازار هدف قدم میزنه و ما رو پیدا
میکنه. پس میتونه خیلی خوب باشه،
بسیار میتونه موثر باشه. ولی در نمایشگاه شرکت کردن هم خیلی فوت و فن داره که ما چجوری در نمایشگاه حضور پیدا بکنیم،
ظاهر اون غرفه‌ای که
ظاهر غرفمون چی باشه، چه فرم‌هایی رو بدیم مشتریان پر بکنن، نرم افزاری داشته باشیم که همونجا بتونیم به مشتری که به مراجعه کرد به غرفه پیامک خوش آمدگویی و تشکر از بازدیدشون رو بدیم و این مشتریان رو نگه داریم، اطلاعاتشون رو، برای اینکه تازه کار بعد از نمایشگاه شروع میشه با تعامل‌ها، با جلسات، بازدیدها، و اون موقع هستش که شما یک ماه بعد از نمایشگاه میتونید بازخوردها رو استفاده بکنید و بهره برداری بکنید از مشتریان.
سپاسگزاریم، انشالله که آقای شیردل هم جواب سوال خودشون رو گرفته باشن. عزیزانی که میخوان از یک جلسه رایگان مشاوره کسب و کار بهره مند بشن، همین الان تا قبل از اینکه برنامه به اتمام برسه لطف بفرمایید عدد 1 رو به شماره 30094 پیامک بفرستید. همونطور که اطلاع داریم ما در برنامه امروز گفتگویی داریم با آقای مهندس پیمان ریحانیان که ایشون فعال اقتصادی و مشاور کسب و کار هستن. خانم پناهی خدا قوت گفتن خدمت شما، گفتن آیا همکاری با سایر کسب و کارها میتونه به افزایش فروش ما کمک بکنه؟ لطفا راهنمایی بفرمایید.
مهم این هست که ما کسب و کارهایی که مکمل کسب و کار ما هستن رو بتونیم پیدا بکنیم. مثلا یک آرایشگاه زنونه میتونه با یک فروشگاه لوازم آرایشی تعامل بکنه.
بله.
یک رستوران میتونه با سالن عقد و ازدواج، محضر عقد و ازدواج میتونه تعامل
یعنی کارهایی که مکمل کار ما هست.
و میبینید که بسیاری از حتی موقعیت‌های جغرافیایی خیلی از کسب و کارها دقیقا مقابل یا کنار کسب و کار مکملشون قرار میگیره.
بله.
کسی که در دفتر عقد و ازدواج میره و عقدی رو منعقد میکنه، خب نیاز به یک تالاری داره که اونجا عروسیشو برگزار بکنه.
بله.
و خب خیلی این تعامله میتونه خوب باشه. تبلیغات در اون فضا میتونه کمک بکنه به این که این فرد بره و از اونجا استفاده بکنه.
بله.
در یک سالن آرایشی میتونه تبلیغات یک خیاطی، میتونه همکاری با یک مزون لباس بسیار مکمل باشه. و خب طبیعتا مشتریان اون مزون لباس خانم هایی هستن که از اون سالن استفاده
بله.
میکنن، مشتریان اون لوازم آرایشی بهداشتی خانم هایی هستن که از اون سالن استفاده میکنن.
بله.
و این زنجیره میتونه شکل بگیره. این اتفاق در ابزار فروشی و کارگاه نجاری، در
بله.
آهنگری و آهن فروشی، یعنی اینها هستن که به همدیگه میتونن مشتری بدن و بگن رقابت نمیکنن با همدیگه.
بله.
با تعامل مشتریان رو بین خودشون میتونن بچرخونن و بهره برداری و اون همافزایی رو داشته باشن.
بله، دقیقاً در کاغذهای تبلیغاتی که در سطح شهر هم هست گاهی اوقات این تکمیل کارها رو میبینیم، یعنی یه سمتش رو میبینیم از یه کاری تبلیغ شده که پشت صفحه باز مکمل اون کار است.
یعنی
همین توضیحی که شما فرمودید. متشکرم از شما. فکر میکنم با توجه به زمان برنامه من آخرین سوال رو باید از خدمتتون بپرسم. خانم روستا گفتن که چه نکاتی رو باید در نظر بگیریم تا اون نشان تجاری ما، اون برند ما در بازار از رقبا متمایز باشه؟
خب ببینید، اولین اتفاق در برندینگ، در اون ایجاد نشان تجاری معتبر، وفاداری به وعده های اون برند هست.
بله.
اگر که من برند خودم رو، ببخشید من از کلمه برند استفاده میکنم،
بله.
چون دیگه نام به قول معروف دیگه فارسی شده است دیگه تقریبا برند.
بله.
اون نشانه تجاری.
نشانه تجاری.
اگر که من دارم در مورد یک خودروی ایمن صحبت میکنم، اون خودرو باید ایمن باشه، نباید خودرویی باشه که با اولین تصادف همه رو بکشتن بده. اگر دارم در کیفیت یک مثلا سوسیس و کالباس تبلیغ میکنم و تبلیغم در روی کیفیت هست، روی طعم هست، باید حتما اون اتفاق
کیفیت رو داشته باشه.
اون خوشقول بودنی که برند رو ایجاد میکنه، برند مخصوصا در برندهای شخصی، در اون پرسونال برند که دوستان یک کسب و کار شخصی رو میخوان با نام خودشون پیش ببرن، حتما حتما باید کیفیت بالا، زمان ارائه درست و خوش رفتاری رو مردم ببینن تا اینکه بتونن اون برند رو متمایز کنن از برندهای دیگه. این اتفاق اتفاقیه که روش خیلی سرمایه گذاری میکنن.
بله.
شرکت ها روش خیلی کار میکنن تا اینکه بتونن با یک شعار تبلیغاتی درست خودشون رو در ذهن مخاطبینشون جا بندازن و حتما بعدش باشم، اون وفاداری مشتری، اون تجربه خرید خوب، همه این صحبتایی که امروز کردیم رو پیاده میکنن تا اینکه در اون سبد کالای مشتری خودشون قرار بگیرن.
بله، سپاسگزار شما هستم آقای مهندس ریحانیان از اینکه در برنامه امروز حضور داشتید و پاسخگوی سوالات شنوندگان عزیز بودید. ممنون از شما، روزتون بخیر باشه. خدا نگهدار. خب همراهان عزیز، به پایان برنامه امروز رسیدیم. ممنونیم از همراهی شما بزرگواران. تا فردا، خداوند مهربانی‌ها رو یاورید.
صدای شهر،
شما موتور سواری که از کلاه ایمنی استفاده نمی کنید فقط متعلق به خودتون نیستید. شما خانواده‌ای دارید که در قبال اونها وظیفه حفاظت از جان خودتون رو بر عهده دارید. پس لطفاً به خاطر خانواده‌تون کلاه سرتون بذارید.
ترافیک
معابری با ترافیک سنگین. بزرگراه حکیم مسیر غرب به شرق از بزرگراه شهید ستاری تا بولوار عبازر و در ادامه از خیابان نصر تا خیابان شیخ بهایی. بزرگراه جلال آل احمد غرب به شرق از بولوار جانبازان تا محدوده بزرگراه کردستان. به سمت شمال بزرگراه امام علی از خیابان دماوند تا خیابان شهید مدنی و در ادامه از خیابان همسایگان تا بزرگراه شهید بابایی. بزرگراه آیت الله سعیدی مسیر شمال به جنوب از میدان آزادی تا میدان فتح. به سمت شرق بزرگراه شهید آبشناسان از بولوار عدل تا بزرگراه اشرفی اصفهانی و در ادامه بزرگراه آیت الله هاشمی رفسنجانی تا بولوار فرهنگ. به سمت شرق بزرگراه علامه جعفری از بولوار جهاد تا بولوار جوانمردان و در ادامه از بولوار آیت الله کاشانی تا بزرگراه ستاری.
خب عرض سلام دارم خدمت همه شما شنوندگان عزیز. خانم محترمی در حال گذر بودم، وقتشون رو بگیریم. خانم سلام.
سلام،
وقت شما
بخیر. مرسی، متشکرم.
ایران شهر از پل کریم خان تا بوستان هنرمندان متاسفانه موتور سوارا در واقع لاین آبر پیاده گذر میکنن. من الان هم دیدم یه موتوری گذر کرد. با چه خطراتی مواجه هستی؟
خب ببین، ترس و روح خیلی زیادی با آدم وارد میکنه. یکی این که مخصوصا ما دانشجویی معمولا وسیله همراهمونه، تجهیزات همراهمونه، استرسشو داریم، به موقع کیفتو ببرن، گوشیتو ببرن. همه اینا به کنار، این هم هستش که به خودت نزنن.
آها، بعد جالب اینجاست که
میان از روبرو میان، همه جا اصلا انگار که صاحب خیابونن. دیگه ما نمیتونیم
آبر پیاده اسمش روشه.
آره، ما نمیتونیم حرفی بزنیم، صاحب خیابونه آبرم.
ولی موتور سوار گذر
100%. و اینکه هیچ قانونی هم نیست براشون، حتی راننده ها هم دستشون کلافن. وقتی که با ماشین شما میری بیرون اصلا نمیبینی، مثل مور و ملخ از همه جا میپیشن جلات. کاش یه لاین خاصی داشته باشن تو لاین خودشون.
خانم خیلی ممنونم، محبت کردی. خدا
صدای شهر. هشتاد و هشت، هشتاد و دو، سه صفر، یک.
بحث تردد موتورسیکلت سواران در پیاده روها و تخلفاتشون چیز جدیدی نیست، اما ما در صدای شهر رادیو تهران وظیفه داریم که به این موارد بپردازیم و پیگیر این مسائل باشیم. همکاران من تلاش کردن با معاونت حمل و نقل و ترافیک شهرداری منطقه 6 و همطور پلیس راهور پایتخت صحبت کنن در رابطه با این موضوع. متاسفانه موفق نشدن که ارتباط بگیرن و پاسخگو نبودن. این فرصت هنوز هست براشون که هر زمانی که حالا خواستن تماس بگیرن با ما و پاسخگوی در واقع سوال ما و مشکل شهروندان باشن در رابطه با تردد موتورسیکلت ها در پیاده روها. شما شهروندان هم میتونید با ما در ارتباط باشید، مشکلات ترافیکیتون رو به ما بگید. 88 82 3 01.
پوریا علی مردانی مدیر عامل سازمان حمل و نقل و ترافیک شهرداری تهران با تاکید بر اینکه 42% فوتی‌های تصادف‌های تهران موتورسیکلت سواران هستند گفته حدود 80% از اونها به دلیل آسیب جسمی به ناحیه سر جان خودشون را از دست میدن. بر این اساس به موتور سوارها تأکید کردن که لطفاً اگر هر کدوم از قوانین راهنمایی و رانندگی رو حتی رعایت نمی کنید حداقل کلاه ایمنی رو استفاده بفرمایید. روز بی حادثه‌ای داشته باشید و لطفا